بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مسئله ای رو در جلسه گذشته شروع کردیم تحت عنوان خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا. در تقریر جناب آقای هاشمی که ما توضیحاتی که دادیم، تمام توضیحاتی که دادیم تا اون جلسه قبل همه مبتنی بر تقریر ایشون بود، دو فرض در نظر گرفته شده بود. یه فرض خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا به این معنا که غیر مقدورون حقیقتاً، یه فرض این که خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا به معنای همین خارج از محل ابتلا بودن، نه اینکه واقعاً غیر مقدور باشه. و ایشون طبق تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه، آقای صد در دو مقام بحث کردن. مقام اول بعضی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشه حقیقتاً، این رو اول بحث کرد. اما در تقریر جناب آقای حائری که قاعدتاً باید مال آقای هاشمی مال دوره دوم باشه، بنابراین باید کامل تر باشه از تقریرهای هاشمی که تقریرهای حائری که مربوط به دوره اوله، ولی در تقریر جناب آقای حائری اصلا اون مقام اول مطرح نیست، بلکه همون اول بحث اون مقام اول رو خارج میکنه. حالا ظاهرش اینه که خود شهید صد رضوان الله علیه این کارو کرده. ایشون در همون ابتدای بحث می‌فرماد مقصود از خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا، اولا قبل از علم اجمالی یا مقارن با اونه، که این در تقریرهای هاشمی بود، البته با یک کمی تأخیر در بیان، ولی بود. ثانیاً نکته ای که ایشون میگه اینجا که در تقریر آقای هاشمی خلاف این اصلا کاملا هست، تو تقریر آقای هاشمی اینجوری اومده که خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا دو فرض داره، یکی اینکه غیر مقدور باشه حقیقتا، یکی اینکه خارج باشه از محل ابتلا، که ظاهرش اینه که مقسم داره به خودش و غیر خودش تقسیم میشه، چون اون دومی میشه خودش، اولی میشه غیر خودش. اما در تقریرهای هاشم حائری اصلا اون اولی کلن خارج میشه همون ابتدا. ایشون اینجا داره که این که ما میگیم خارج از محل ابتلا، مقصود خروج از تحت قدرت نهائیاً نیست، این اصلا محل بحث ما نیست. همونی که اونجا در تقریرهای هاشمی به عنوان مقام اوله، اونجا میگه مقام اول اینکه حقیقتاً خارج از تحت قدرت ما باشه. اینجا تصریح میکنه آقای صدر که اصلا اون محل بحث ما نیست. اینجا ایشون نکته ای رو اشاره میکنه، میفرماد خروج از تحت قدرت نهائیاً الذی ظهر حاله فی ذیل تنبیه الاضطرار، در ذیل اون بحثی که قبلا داشتیم که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی محل اضطرار شد چه حکمی داره، ایشون میگه اون خروج از تحت قدرت رو ما اونجا در واقع بحث کردیم. چون اونجا اگر یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان اقسام اضطرار، و یکی از معانی که برای اضطرار گفتیم این بود که اصلا ما قدرت بر انجام یک کاری نداشته باشیم، چون اضطرار به بعضی از اطراف رو بحث کردیم. بعد یکی از اون حالاتی که توی اون صور اضطرار ذیل بحث تنبیهات اضطرار اگر یادتون باشه اونجا مطرح شدیم بود که اصلا ما قدرت بر کاری رو نداشته باشیم، اون اضطرار به این معنا باشه. بنابراین آقای صدر فرمان همون بحثی که من اونجا کردم اون مربوط به اون است که خارج از قدرت ما باشه، اونم میگیره که اون بحثش قبلا گذشت که اگر اضطرار به یک طرف معین باشه چه حکمی داره. گفتیم اگر قبل از علم باشه چه قبل از سبب علم باشه چه بعد از سبب علم، این موجب انحلال علم اجمالی است. اگر بعد از علم باشه انحلال علم اجمالی پیش نمیاد. اونجا گفتیم اگر اضطرار به یک طرف نامعین باشه قطعاً وجوب موافقت قطعیه ساقطه. حرمت مخالفت قطعیه مرحوم آخوند فرمود ساقطه. نائینی و آغازی ها شاگردان ایشون گفتن نه ساقط نیست. نائینی در تقریر به اصطلاح فوائد گفت توسط در تنجیز این مطلبی است که این آقای رضایی همچنان باش مشکل داره و آقای صدر اینو پذیرفت. در تقریر آقای نائینی، تقریر اجود، و در بیان مرحوم آغازی ها که قبلا گفتم به نظرم فرمایش نائینی تحت تأثیر فرمایش آقای آغازی هاست، قائل شدن به توسط در تکلیف، ما هم قائل شدیم به توسط در تکلیف. این بحث حالا اگر روشن نشده من یه بحثی رو ادامه این بحث امروز اگر برسیم، البته نمیدونم برسیم، آیه صدر داره اونجا شاید توضیح بدم، چون ظاهرا مفهوم تنجیز براتون روشن نیست دوست که مشکل هست در فرق بین توسط در تنجیز یا توسط. نکته که آقای حائری دارن که این در تقریر آقای هاشمی هم بود، عرض کردم تقریر آقای هاشمی تقریبا مثل همین تقریر آقای حائری شروع میشه ولی بعد در ادامه یه دفعه به بیراهه میره به نظر من. یعنی اولش میگه خب خروج از محل ابتلا، بعد توضیح میده خروج از محل ابتلا رو که این دو فرضی که اینجا آقای صدر گفته، یکی این که یعنی مقدمات زیادی داره طوری که به نظر میرسه ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، این چوری فکأنه یترا لنظر العرفی انه غیر قادر علی، اینجوری به نظر میرسه که نمیشه مثلا من کی میشه من برم کاخ سفید اون مثلا شرابی که اونجاست من محل ابتلاع من باشه، من کی رام میفته به اونجا، به نظر میرسه که اینجوریه، عقلا محال نیست ولی به نظر اینجوری میاد. فرض دوم اینکه نه مقدمات طویل نداره، مثل در دسترسه اما هیچ که اینو انجام نمیده، مثل اینکه مثلا فرض کن خب شراب نجسه، مثلا مدفوع هم نجسه، اما یه شرابخوار حرفه‌ای هم راضی نیست که یه شرابی رو که توش مدفوعه بخوره، خب این خارج از محل ابتلاع این شراب، این شراب خارج از محل، با اینکه در دست هسته میشه مثلا سر بکشه ولی هیچ کی همچی کاری رو نمی‌کنه. بعد یه نکته‌ای در تقریر بازهای حائری هست که در تقریر آقای هاشمی نیست، اینی که آقای صدر میگه بزرگان اینجوری نبوده که خروج از محل ابتلا رو هر دو تفسیر رو بگن همشون. نه، میگه ایشون، مثلا آقای صد میگه، میگه مرحوم محقق عراقی وقتی میگه خروج از محل ابتلا، ظاهرا مقصودش اولیه، یعنی اونی که مقدمات زیاد داره، طوری که به نظر میرسه ما دیگه نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، که البته معمولا مثالی که میزنن همینه، شما رسائل و اینام خونده باشید همین حرف رو میزدن. ایشون میگه اما در کلمات جناب عراقی، در کلمات جناب نائینی و کلمات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، یه جوری خروج از محل ابتلا رو توضیح دادن اینا که هر دو مورد رو در بر میگیره، که البته درست هم همینه. خروج از محل ابتلا یعنی چیزی که عادتا انسان اون مرتکب نمیشه، حالا نمیشه یا به خاطر اینکه خیلی مقدمات زیادی داره، همون عرض کردم مثل اون داستان شرابی که در کاخ سفیده، یا اینکه نه، یه چیزیه که تنفر طبع به تعبیر آقای صدر داره، همین مسئله که اشاره کردم، یه شرابیست اما توش مدفوعه، او شراب نجسه، مدفوع هم نجسه، اما با این همه یه آدم شرابخوار به این راحتی بعیده مثلا این شرابی رو که توش مدفوعه بخوره. بعد ایشون باز دوباره در تقریر آقای حائری همون مطلبی رو میگه که در تقریر آقای هاشمی هست، که اصحاب این مسئله رو به این ربط دادن که آیا تکلیف مشروط به ابتلا در محل، به اصطلاح مشروط به دخول در محل ابتلا هست یا نه، یعنی آیا چیزی که خارج از محل ابتلاه، مثلا اون شرابی که در کاخ سفیده، شارع میتونه به من بگه تو حق نداری اون شرابو بخوری؟ میتونه؟ یا این شرابی که توش مدفوعه، من به هیچ وجه زورم بکننم به این حاضر نیستم بخورم، من اون شراب خارا نه، من که اهل خوردنشه حاضر نیست اینو بخوره، یا اه اه این چیه دیگه، حالا شارع بگه نخور. ایشون میفهمد اصحاب این مسئله رو به اون ربط دادن، اونایی که گفتن تکلیف مشروطه، گفتن چون یک طرف خارج از محل ابتلاعه، اگر اون طرف باشه به اصطلاح حکم، اون حکم منجز نمیشه، اصلا تکلیفی نیست، پس علم اجمالی منجز نیست. اونایی که گفتن مشروط نیست، گفتن چرا علم اجمالی منجز؟ ایشون میگه مشهور گفتن مشروطه، پس علم اجمالی منجز نیست. آقای خویی فهمیده مشروط نیست، پس علم اجمالی منجز. آقای صد همونطوری که قبلا هم عرض کردم معتقده که این دوتا مسئله به هم ربط نداره، یعنی یه مسئله اینه که اگر ما یه علم اجمالی داریم، یک طرفش خارج از محل ابتلاعه، آیا این علم اجمالی منجزه یا نه، این یه مسئله. یه مسئله اینه آیا تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا هست یا نه. آقای صد میگه این دوتا مسئله از هم جداست، به همین دلیلیشون معتقده، همونطوری که تو تقریر آقای هاشمی هم بود توضیح دادم قبلا، که حرف آقای خویی درسته در مسئله دوم، تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا نیست، حرف آقای خویی درسته، مشهور اشتباه میکنن که میگن مشروطه، ولی حرف مشهور درسته در مسئله اول که علم اجمالی که یک طرفش خارج از محل ابتلا باشه منجز نیست. بعدشون میگه من در این مسئله علم اجمالی در جایی که یک طرفش خارج از محل ابتلاه با مشهورم، اما در مسئله این که آیا تکلیف مشروطه به دخول در محل ابتلاه با آقای خویی‌ام. اینجا ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه به یه شکلی که در تقریر آقای هاشمی به این شکل نیامده، هرچند به یه معنای مفاد این مطلب آمده. ایشون میگه ببینید ما دخول در محل ابتلاع رو یه وقت مؤثر در ملاک میدونیم، یعنی میگیم اونی که داخل در محل ابتلا نیست ملاک حکم رو نداره. یه وقت مؤثر در خطاب میدونیم، میگیم اونی که در محل ابتلا نیست نمیشه نسبت به اون مولا خطابی داشته باشه بگه نکن، من که در محل ابتلا هم نیست و میگی نکن. یا نه، یه وقتی مقصودمون اینه که این ملاک داره، خطاب هم داره، یعنی الان شرابی که تو کاخ سفیده یا اون شرابی که توش مدفوع افتاده ملاک حرمت شراب رو داره. مثلا فرض کنید اگر ملاک حرمت شراب اینه که عقل رو زائل میکنه، این داره، هم این شرابی که الان توش مدفوعه عقل رو زائل میکنه، همون شرابی که تو کاخ سفیده هم عقل رو زائل میکنه. و فرض کنید شارع هم نهی کرده، گفته نخور اون شراب کاخ سفید رو، نخور این شرابی رو که مدفوع توش افتاده، فرض کنید. اما منجز نمیشه، تنجیز وجود نداره. این یه احتمال.
بین شراب و سم در نه فرقه.
از چه جهت؟
از اینکه شراب اونجا هست، اینجا هم شراب هست، اون از محل ابتلا خارجه، لذا ما اینجا نهی نداریم. سم باشه چه؟
نه
نه دارن، اینجا هم اون از محل ابتلا خارجه، یا اون سمه یا این سمه، ولی اینکه کسی نمیخوره.
کسی نمیخوره یه بحث دیگه است. نه ببینید، یه بحث، شما یه چیز دیگر داری الان بگید. ببین شما، اولا فرض ما اینه که یا این شرابه یا اون، نه اینکه میدونیم این شرابه اونم هست، این که مقصود نیست، علم اجمالیه دیگه. اون که شما میفرمایید که اگه احتمال بدم سمه نمیخورم، اون از باب احتیاط در موارد نفس جانه. اما اگر بحث اون نیست، یعنی من ضرر جانی برام نداره، ضرری که داره اگر داشته باشه ضرر اخرویه. به این ضرر اخروی با ضرر جانی فرقش اینه که ضرر جانی، ضرر دنیایی این کاری نداره به این که شما بدونی یا ندونی، امری باشه یا
نباشه. من اگه بخورم از نظر اخروی هم برای من بده؟
نه، حالا گوش بده این که من میگم، اول گوش بده. ببین آقا جان، اصلا به علم اجمالی کار نداریم. این لیوان اگر سم باشه، شما بدونی سمه یا ندونی، بهت بگن نخور یا نگن، اگه بخوری چی میشه؟ میمیره. اما اگر این لیوان توفیق پیدا کردی شراب بود و شما نمیدونستی شراب خوردی چی میشه؟
مست میشه.
خب نداره، نوش جونت. عقاب میشی یا نه؟
عقاب نه.
چرا؟
نمیدونستم.
احسن. ندانستن شما عقاب اخروی رو بر میداره، اما ضرر دنیوی رو بر نمیداره. شما ندونی هم سمو بخوری میمیری، اما ندونی شراب رو بخوری، یا خب نوش جوندی خوردی دیگه، نمیدونستی، عقاب که نمیشه. بله اثر دنیویشو داره، مست میشی، عقلت زائل میشه، همه اینا میشه، ولی بله اثر اخروی نداره. حالا اگر یک جایی نهی نداشته باشه، باز همینه، چون حالا بحث میکنه البته آقای سعد که آیا نهی لازمه برای حکم، برای اینکه ما مسئولیت پیدا کنیم. ایشون معتقده که نه، نهی لازم نیست. اگر من ملاک رو بدانم نهی لازم نیست. بله چون عادتا من ملاک رو نمیدانم، من ملاکات رو از رو چی کشف میکنم؟ از رو نهی کشف میکنم. اما این مال وقتیه که این که شارع نهی نکرده به خاطر این بود، نبوده که ملاک نداشته، به خاطر این بوده که یه مانعی از نهیش وجود داشته، اونجا اثر نداره. مثلا برای در مثال عرفی به شما بگم. ببین یه مولایی میخواد این آبو کسی نخوره، خب به هر دلیلی میگه نخورید، منهیه بر مولا علیهش، بر اونایی که تحت ریاستشن این سلطه داره، میگه این آبو نخورید. خب این دیگه الان نمیتونن بخورن. یه وقت این آب ملاک نداره که نهی کنه، خب این مولا اگه حکیم باشه نمیگه نخورید، چون ملاکی نداره بر نخوردن. حالا شما فرض کنید که یه وقتی این آب ملاک حرمت رو داره، اما این مولای ما رو دهنش رو بسته، نمیتونه بگه نخورید، ولی شما میدونی که این آبه همون آبیه که ملاک حرمت رو داره، که اگر مولا دهنش باز بود میگفت نخورید. آقای صد میگه باید از این آب اجتناب کنی، اینجا تکلیف محرزه، ولو اینکه خطابی نیست، چون مولا یه مانعی از خطاب داره. که حالا من در واقع توضیح دادم این مطلب رو. ببینید این مطلب رو ما جلسه قبلم گفتیم، این فرمایش آقای صد درسته، میگه اگر مسئله قدرت بود، قدرت تکوینی، معنادار بود که بگن اون چیزی که شما قدرت نسبت بهش ندارید اصلا ملاک نداره. ایشون مثال میزنه، این مثالی که میزنه درسته. من عرض کردم تقریر آقای هاشمی رو من نمیفهمم، اون بحثی که ایشون میگه که یک چیزی خارج از قدرت تکوینی ما باشه، من نمیفهم مقصودشون چی میگه، که فرض این باشه که خارج باشه یا داخل باشه، دو حالت براش فرض میشه، من نمیفهمم. اما ایشون مثالی که میزنه تو تقریر آقای حائری درسته. میگه نگاه کنید، مثلا فرض کنید یه بابایی پارکینسون داره، مثلا لرزش دست غیر ارادی داره، حالا هر لرزش دست غیر ارادی پارکینسون نیست، یکی از عوارض پارکینسون لرزش دست غیر ارادی، یه کسی لرزش دست غیر ارادی داره، معنادار هست که این چون لرزشش غیر ارادیه ملاک نداشته باشه، اما این دستی که حرکتش ارادیه ملاک داشته باشه. چون میگه دقت کنید، میگه قدرت تو حسس الفعل، فعل رو دو حسه میکنه، الحسه الناشئه بلا قدرته، حسه ای که بدون قدرته، الحسه الناشئه عن القدره. حالا شما یه آدمی رو فرض کنید که بدنش مثلا سکته کرده، یه طرفش الان لرزش داره، یه طرف دیگهش لرزش نداره، معنادار هست که شارع بگه اون طرفی که ارادیه تو حق نداری تکون بدی تو نماز، اما این طرفی که ارادی نیست این هم نداره تکون بده، چون اصلا ملاک و حکم درش نیست. این معناداره، چون معنادار هست که جایی که قدرت تعلق نداره ما نمیتونیم اصلا ملاک وجود نداشته باشه، معنا داره، چون دو حس هست. اما ایشون میگه وقتی که من یه چیزی از محل ابتلاعم خارجه، این دو حسه نمیشه، یعنی اون شرابی که تو کاخ سفیده با این شرابی که اینجاست هیچ فرقی نمیتونم بگم دو تا حسه از شرابه، یه حسه اونی که اونجاست خارج از محل ابتلاع، یکی اینجاست، هر دو شرابه. اگه شراب مثلا مزیل عقله و به خاطر ازاله عقل حرامه، چه این چه اون، هر دو ملاکو داره. یا این شرابی که توش مدفوع افتاده باز اینم ملاکو داره. این توضیحی که الان دادم، که دیروز داده بودم، یعنی جلسه قبل، مقصود از دیروز این توضیح که دالان جلسه قبل میشه سه شنبه گذشته، این توضیح در تقریر آقای هاشمی بود و درستم هست، که میگه آقا وقتی خارج از محل ابتلاع ملاک داره چون دو حسه نمیشه، این توضیح اونجا بود. یه توضیحی داده اینجا آقای حائری که من زیرش خط کشیدم، اگه شما فهمیدی مقصود چیه به من بگو، اسم معنادار نیست، چی میگه اینجا آقای حائری. اگه شما فهمیدید به ما هم خبر بدید، بالاخره شاید شما اطلاعاتتون بیشتر از من باشه. این صفحه هم هست، مباحث جلد 4 صفحه 212. از فرض و تحقق الفعل مسابق لفرض دخوله فی محل الابتلاء لان خروجه عنه عبارت عن عدم ترقب وقوعه من العب. این بسیار شبیه فرمایشات یه نوهی من دارم به نام امیرعلی، این بسیار شبیه فرمایشاتیش. اون هم همینطوری کلمات رو پشت سر هم میاره، اون معنا نداره چی میگه ما نمیفهمیم. حالا اینجا ما هم که نمیفهمم، این از عبارات امیرعلی است که من متوجه نمیشم. من نمیدونم یعنی چی هست، این چه ربطی داره به بحث ما. فرض تحقق فعل مسابق است با فرض دخولش در محل ابتلا. خب باشه، لان خروجه عنه یعنی عن محل ابتلا عبارت عن عدم ترقب وقوعه من العب. خب بله، و فرض وقوعه مسابق لفرض ترقب وقوعه به تحمل الصعاب او به عدم تنفر نفس من الخبائث او به اجبار نفس علی الاقدام علی ما تنفر منه و لهو ذلک. خب چی میگی؟ میگه آقا ببینید سیب رو نصف کنی دو نصف میشه، اگر نصف نکنی نصف نمیشه. گلابی با سیب فرق داره. خب چه ربطی داره به اینکه دخول در محل ابتلا ملاک رو از بین میبره یا نمیبری؟ همه این جملات درسته، ولی گفتش که ضربه فعل و مازن. خب بله درسته، خب فثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه ربطی داره؟ خون درسته، اینم درسته، این چه ربطی به هم دیگه داره؟ ما که نفهمیدیم، اگه شما فهمیدید به ما بگید. حرف درسته، نمیگم حرف غلطیه این حرفی که اینجاست، ولی چه ربطی داره به این که خروج از محل ابتلا باعث نمیشه ملاک ساقط بشه؟ این درسته، اصل فرمایشم درسته. عرض کردم توضیحی که در تقریر آقای هاشمی اومده درسته اینجا، ولی من نمیفهم آقای حائری چی گفته، ما که نفهمیدیم. بله، حالا بحث دوم که دخول در محل ابتلا در خطاب دخیل باشه، من اینو قبلا توضیح دادم، به آقای صد اشکال کردم اگر خاطرتون باشه روز سه‌شنبه به تقریرات آقای هاشمی. این توضیحات که آقای حائری داده رو اینا رو فردا براتون دوباره میگم، چون میخوام اشکال کنم ان شاء الله، شاید فردا بتوانم این توسط در تنجیز و توسط در تکلیف رو یه جوری توضیح بدم که دیگه مشکلی نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.